اعوذ بالله السميع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کسی نیامده او را علی جواب کند. علی به سمت گدایان خودش شتاب کند. کسی که روی علی ذره ای حساب کند به آسمان رود و کار آفتاب کند. علی فقط که علی نیست، 14 نور است. از او جدا شدن از 7 پشت ما دور است. برای دایره شاعران بی تکرار شده است خطبه بی نقطه، نقطه پرگار. در اولین خم زلفش اسیر شد عطار. 1000 شاعر مضمون سرا، هزاران بار. خیال وصف علی را قلم به دست شدند، شراب عشق علی را نخورده مست شدند. علی علی است و زهرا شناسنامه اوست. شروع او حسن است و حسین ادامه اوست. صفات خاص ملائک صفات عامه اوست. من از خودم که نمیگویم، این چه کامه اوست. برای او و خدا دل شریک قائل نیست. میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست. که گفته روی زمین قرن هاست گم شده ایم؟ نه، ما مجاور کوی 110 شده ایم، مسافر نجف و کربلا و قم شده ایم، مبلغ جریان قدیر خم شده ایم. به هر که عاشق او شد اسیر میگویند. به دست های علی دستگیر میگویند و اهل عرش علی را امیر میگویند. هنوز جن و ملک از قدیر میگویند و عده‌ای این دو سه خط را ولی نمیفهمند که چیزی از درجات علی نمیفهمند. علی که بود؟ نه میدانم و نه میدانی. محب او چه عرب باشد و چه ایرانی، چه آشکار سلامش کند و چه پنهانی، چه در سلامت کامل چه در پریشانی، جواب می شنود از علی سلام علیک، اگر مرید مرامش شدی بگو لبیک. به پاس تیر و علی روی پاست وقت نماز. نماز اوست زکات و گداست غرق نیاز. دهان کعبه از این کارهای او شده باز که در نهایت ایجاز می کند اعجاز. به جز علی که هر انگشت او هنرمند است، برای او در خیبر به تار مو بنده است. اگر که دشمن او تیغ را غلاف کند، علی که جنگ ندارد چرا مساف کند؟ عمر به خوبی او باید اعتراف کند. رواست کعبه نجف را اگر طواف کند، کجا شبیه نهج البلاغه آمده است؟ کتاب‌های جهان را کسی ورق زده است؟ ستاره ایست برای خودش ابو ریحان، ولی کنار علی می شود ابو حیران، که گفت نام علی نیست داخل قرآن. هزار بار بخوان از شروع تا پایان، قسم به نقطه زیرین با بسم الله، علی است معنی قرآن. سخن کنم کوتاه. صلی الله علیک یا امیر المؤمنین، صلی الله علیک یا علی ابن ابی طالب، و رحمت الله و برکاته و سلام خدمت شما علی جویان و محبان و شیعیان و آنها که دل در گروه محبت آقای من مولای من اسدالله القالب علی ابن ابی طالب دارند. بار دیگر فائزون جلسه عبادت ذکر علی ابن ابی طالب به لطف خدای منان آغازی علیوار داشت و انشاءالله انجامی در دست دادن علی علیه السلام. مددرسان ما در این مسیر مهم و سترگ و بسیار روشن و دلنشین و روح افزا، استاد ارجمندم حضرت آیت الله رفعتی نائینی هستند. خدمت ایشان زانوی تلمذ زدم و همچون شما بهره میبرم و عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت عزیز دلمان. سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله. جناب ایدری، مدد رسان ما همه در این راه خود مولا امیرالمومنین هست و ما افتخار میکنیم که از ولایت او میگیم و از ولایت او دفاع میکنیم. این توفیقی است که به مدد خود مولا به ما رسیده. عزیزان بیننده ای هم که شاهد این برنامه فائزون هستند، این هم به مدد خود مولا این توفیق رو پیدا میکنن که بنشینن و از فضائل مولا امیرالمومنین گفته بشه و بشنوند.
ان شاء الله تعالی خداوند گوینده و شنونده رو یاری کنه به مدد آقا امیرالمومنان علی علیه السلام.
ان شاء الله.
خب دوستان، آماده هستید؟ ان شاء الله از این لحظه و از این ثانیه گوش جان بسپاریم، این کلمات رو با تمام وجودمان، کویر دلمون رو در واقع سیراب کنیم با محبت آقا امیرالمومنان. امشب هم استاد عزیز انشاءالله از دریچه دیگر به فضائل و افضلیت آقا امیرالمومنان و ارجحیت ایشان نسبت به تمامی کسانی که مدعی خلافت و وصایت و امامت بعد از نبی اکرم رو داشتن و از منابع اهل سنت و در واقع منابع دست اول در خدمت شما هستیم استاد عزیز.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین و هو خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. سلام علیکم بینندگان عزیز و بزرگوار شبکه جهانی ولایت برنامه فائزون. ابتدا سال روز وفات همسر گرامی امیرالمومنین علی علیه السلام جناب ام البنین، الگوی همسری و الگوی مادری که ام الشهدا هستش، تسلیت عرض میکنم. حقیقتاً ام البنین خوب مادری کرد در خانه امیرالمومنین، هم برای فرزندان فاطمه و هم بر فدائیان فرزند فاطمه. خودش رو کنیز این خانه، نه همسر مولا، بلکه خدمتکار بچه های فاطمه دانست و بهترین پسرها رو برای امیرالمومنین به دنیا آورد و از دامن پاک او علمدار کربلا قمر بنی هاشم تربیت یافت. ام البنین خیلی در خاندان ائمه جایگاه والایی داره و خیلی ها که متوسل به حضرت ابوالفضل العباس میشن حاجتشون رو از ام المنین میگیرند. او واسطه میشود، او شفاعت میکند، به او متوسل میشند برای رسیدن به خواستشون. ام البنین بانوی است که دیگران باید شوهرداری رو از او یاد بگیرن، مادری رو از او یاد بگیرن، الگوس برای همه زنان. و در رابطه با حمایت از امامت و ولایت فرزندان فاطمه، الگوس برای همه زنان و مردان. اون چنان روزه می‌خواند بعد از حادثه کربلا که حتی دشمن را به گریه وامی داشت. بارها شده بود که مروان از کنار بقی رد شده بود و دیده بود که ام البنین داره ذکر مصیبت کربلا رو میخونه. چهار صورت قبر درست میکرد، نمادین از فرزندانش، و در رابطه با حادثه کربلا روزه میخوند، گریه میکرد. مروانی که دشمن اهل بیت بود، او هم گریهش میگرفت. جانسوز بود، دلسوخته بود، عاشق فرزندان فاطمه سلام الله علیها بود. خداوند مقام ام البنین رو به همین جهت بالا برده است و جایگاه رفیعی در نزد خداوند و اهل بیت داره. امیدواریم که ام البنین به ما و به شما عنایت کنه، مخصوصا امشب که در سال روز وفات حضرت ام البنین و باب حوائج ابوالفضل العباس هستیم. انشاءالله با عنایت اون حضرت مشکلات ما برطرف بشه. خب این در رابطه با امروز یه مقدمه عرض کردم. با توجه به اینکه بحث ما در برنامه فائزون، عزیزانی که پیگیر این مباحث هستن مستحضر هستن، ما چند سال در چندین برنامه، ده‌ها برنامه، اثبات کردیم ولایت و وصایت و خلافت بلافصل برای امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست. سپس گفتیم که حالا اگر همه این ادله رو کنار گذاشتیم و بر فرض غلط و نادرست بپذیریم که رسول خدا از طرف خدا جانشین تعیین نکرده است، خلیفه تعیین نکرده است، امیر برای مردم تعیین نکرده است، امام برای مردم تعیین نکرده است، بر فرض غلط این رو به شورا و به مردم سپرده، برخلاف همه انبیاء گذشته که وصی خودشون رو و خلیفه خودشون رو تعیین می‌کردن، برخلاف حتی نظر قرآن که امامت و ولایت به جعل الهی است، انا جعلنا که خلیفتن فی الارض، خلیفه خدا هم هست، جانشین خداست، باید ولایت خدا رو در جامعه و در روی زمین اجرا کنه. حالا بگیم برفرض که نه، رسول خدا تعیین نکرد و خدا تعیین نکرد، به مردم واگذار شد، مردم آیا هر بی سر و پایی رو میتونن از تو خیابون بردارن بیارن بگن که حال تو امیر ما باش، تو رهبر ما باش، عقلا این کارو میکنن؟ نه، نمیکنن. باید کسی باشه که ظرفیت و شرایط ولایت و امامت امت رو داشته باشه. کسی که میخواد رهبری بکنه یک امتی را باید شرایطی داشته باشه. این شرایط چیه؟ اولویت ها چیه؟ گفتیم اولویت ها و شرایط، شرایط سنگینی است. رهبر جامعه است، امام جامعه است، ولی، امیر، خلیفه رسول خداست. باید اعلم مردم باشه، از همه علمش بیشتر باشه، باید از همه قوی تر باشه، شجاع‌ترین فرد باشه، با تقواترین فرد باشه، هادی امت باشه. باید طبق شرایطی که همه اینها رو ادلش رو از آیات قرآن و روایات نبوی در منابع اهل سنت یکی نقل کردیم. نباید ظالم بوده باشه، ولو در گذشته نباید بت پرستیده باشه. همه اینها رو تبیین کردیم. یکی دیگر از شرایط، و شرایط دیگری فراوان هست، ما دیگه خیلی به شرایط و اولویت ها نمی پردازیم، چون در خانه اگر کس هست یک حرف بس هست. بله، باید زاهدترین مردم باشه، این چیز مهمی است، تا زندگانیش، سطح زندگانیش با فقیرترین، مستضعفترین افراد جامعه همسنگ باشه، درک بکنه مشکلات اونها رو. این حاکمانی که درک نمی کنن مشکلات مردم رو، به خاطر اینکه از طبقه ثروتمند جامعه هستند و از طبقه مرفه جامعه هستند و از این رفاه و ثروت در زندگی شخصیشون دارن استفاده میکنن، لذا درک نمیکنن مشکلات مردم رو. اما امیر مسلمانان، رهبر مسلمانان، امام مسلمانان باید زاهدترین فرد باشه. باید بخشنده ترین فرد باشه، از مال خودش ببخشه در راه دین، ببخشه در راه مسلمین، ببخشه در راه جامعه. این باید اینجوری باشه، بخشنده ترین فرد باشه، این اولویت داره. نه آدم بخیلی که حاضر نیست از مالش ببخشه. حالا رو این اولویت بخشندگی و انفاق در راه خدا ما امشب یه قدری مطالبی رو تقدیم بینندگان عزیز بکنیم و اثبات خواهیم کرد که امیرالمؤمنین انفاقاتی که داشته است انفاقاتی بوده که خداوند میپسندیده، و لذا تو خود قرآن از انفاقات امیرالمؤمنین تمجید میکند، تعریف میکند، مدح میکند. اولا انفاقی که در راه خدا داده میشه باید خالصانه باشه، واقعا در راه خدا بدیم، نه اینکه منتی بر دیگری داشته باشیم. الذین یبطلون صدقاتهم بالمن والاذا، کسانی که باطل میکنن، از بین میبرن انفاقات و صدقاتشون رو به وسیله منت گذاشتن، یا با طرف جوری برخورد میکنن که اذیت میشه اون کسی که از اینها چیزی دریافت میکنه. اما امیرالمومنین جوری انفاق میکند که قرآن تمجید میکنه،
کرامت فرد رو حفظ میکنه.
فقط و فقط خالصا لله هست، انما نطعمکم لوجه الله هست.
قرآن اینجوری تعریف میکنه. لذا بعضی ها ممکنه انفاق بکنن، خوب توجه داشته باشید عزیزان، بعضی ها ممکنه انفاق بکنن اما برای ریا هست، برای اینکه دیگران ببینند و تعریف بکنن. خدا نمیپذیرد. انما یتقبل الله من المتقین. خدا هر عمل خوبی رو نمیپذیره، عمل خوبی که خالص برای خدا باشه میپذیره، از قلب با ایمان با تقوا باشه میپذیره. لذا تمجید میکنه. یکی از انفاقاتی که امیرالمؤمنین داشته خاتم بخشی است. در سوره مائده آیه 55 این آیه رو ملاحظه می‌فرمایید، معروف است به آیه ولایت، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. ببینید این آیه رو یه وقت ما در رابطه با بحث نسب ولایت به این آیه تمسک میکنی. خب بله، علمای شیعه ائمه سلام الله علیه اجمعین به این آیه تمسک کردن برای اینکه اثبات کنن ولایت مسلمین با امیرالمؤمنین است. من از یه جهت دیگری میخوام تمسک کنم به این آیه که بگم گیریم که ولی را خدا منصوب نمی کند، ولی را رسول خدا منصوب نمی کند، بر فرض غلط مردم و شورا ولی را تعیین می کند. چه کسی باید ولی باشد؟ اون کسی که در راه خدا از همه انفاقش بیشتره، انفاقش جوریست که مورد تمجید خداونده. در این آیه میفرماید که ولی شما منحصراً اینا باید باشن: یک، خدا، بعد از خدا و رسوله، بعد از رسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. اون کسانی که ایمان آوردند و نماز میخوانند و زکات میدهند در حال رکوع. خب این آیه در مورد کی نازل شده؟ ما در منابع اهل سنت متواتر روایت داریم. جلال الدین سیوطی از محدثین هست، از علمای اهل سنت، از مورخین هست، از مفسرین هست. ایشون در یکی از کتابهاش 5 طریق برای این شأن نزول این آیه که امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست بیان میکنه. طرق دیگه هم داریم ما، 5 طریقی که خود ایشون قبول داره. ما این روایت رو به 10 طریق از منابع اهل سنت براتون نقل میکنیم، یعنی حدیث متواتره. کسی نمیتونه بگه نه این آیه درباره امیرالمؤمنین نیست، بگه مثلا یک حدیث ضعیفی رو دارید نقل میکنید. نه، حدیث متواتره. خب اجازه بدید من بعضی از این احادیث رو از منابع اهل سنت عرض بکنم. اول کتاب تفسیر فخر رازی است. ببینید فخر رازی اگر عزیزان بیننده نمیشناسن، فخر رازی از علمای بزرگ و متعصب اهل سنت. کتاب تفسیرش هم کتاب بسیار مهمیه و مورد اعتنای اهل سنت هستش. متوفای 604 هست. در جلد 12 این کتاب تفسیر ارزشمند اهل سنت، تفسیر فخر رازی، ما در صفحه 28 این روایت رو میبینیم. ملاحظه میفرمایید که این روایت هم از ابن عباس نقل میشه که انها نزلت فی علی ابن ابی طالب، از عبدالله ابن سلام نقل میشه لما نزلت هذه الآیه قلت یا رسول الله انا رأیت علیا تصدق به خاتمه علا محتاج و هو راکع. میگه من خودم به پیامبر عرض کردم که من خودم تو مسجد بودم، دیدم حضرت علی در حال رکوع و هو راکع، در حال رکوع خاتمش رو به فرد محتاج فقیر بخشید. فنحنو نتولاه، ما بر اساس این آیه ولایت امیر المؤمنین را میپذیریم. باز از ابی ذر رضی الله تعالی عنه، از این صحابی دیگر هم این روایت رو فخر رازی نقل میکنه. حالا چون روایت ابی ذر قدری مفصل تر هست، من روایت ابی ذر رو هم تقدیم کنم خدمت شما از کتاب تفسیر فخر رازی جلد 12. میگه قال صلیت مع رسول الله صلی الله علیه و آله یوما صلات الظهر، میگه با پیامبر نماز خوندیم، نماز ظهر تمام شد، بعد دیگه مشغول مستحبات بودند. فسأل سائل فی المسجد فلم یعطی احد، سائلی در مسجد آمد، فقیری در مسجد اومد، از صحابه پیغمبر درخواست چیزی کرد، هیچ کی به او هیچی نداد. خوب دقت کنید عزیزان، فردا کسی توی این شبکه‌های وهابی نگه که نه آقای فلان خیلی انفاق میکرده در راه خدا. اینا تو مسجد بودن. فلم یعطیهی احد، احدی چیزی به این سائل عطا نکرد. یه قرونی هم، یه درهمی هم عطا نکردن، هیچ، نه قلیل نه کثیر، احدی کمک نکرد به این سائل. این نشون میده که بخشنده ترین کس در راه خدا اون کسیست که بعد از این داره توصیف میشه در این روایت، بخشش کرده است، هیچ کی نداد. در حال نمازم نبودن، نشسته بودن، نماز ظهر تموم شده بوده. فرفع السائلو یده الى السماء و قال اللهم اشهد انی سألت فی مسجد الرسول صلی الله علیه و آله فما اعطانی احد شیئا. دستاشو بلند کرد گفت خدایا ببین، اومدم تو مسجد پیغمبرت، درخواست کردم، گفتم محتاجم، چیزی ندارم، یه کسی یه چیزی به من بده، احدی به من چیزی عطا نکرده است. و علی علیه السلام کان راکعن، در این حال علی علیه السلام در حال رکوع بود، نماز ظهر تموم شده بود، دقت کنید نماز مستحبی داشت میخوند. فاومع الیه، حضرت علی اشاره کرد همونطور که در رکوع بود با انگشت کوچک دست راستش اشاره کرد که بیا این انگشتر رو بگیر. و کان فیها خاتم، در این انگشت کوچک دست راست علی انگشتر بود. فاقبل السائل حتی اخذ الخاتم، سائل اومد و انگشتر رو همونطور که حضرت در حال رکوع بود از حضرت علی گرفت. بمر النبی صلی الله علیه و آله فقال اللهم ان اخی موسی سالک فقال رب اشرح لی صدری الی قولی و اشرک فی امری فانزلت قرآنا ناطقا سنشد و عضدک به اخیک و نجعل لکما سلطانا. خدایا موسی دعا کرد، گفت من یک کمک کار میخوام، کار رسالت سنگینه، تو دعاشو مستجاب کردی، از تو خواست کسی شریک در امر ولایتش و رسالتش براش در نظر بگیری. در قرآن فرمودی ما برادرت رو شریک تو قرار میدیم در این امر مهم، و نجعل لکما سلطانا، و ولایت رو به شما هر دو میدیم، به موسی و برادرت هارون. اللهم و انا محمد نبیک و صفیک، من پیامبر تو هستم، تو منو برگزیدی به نبوت و رسالت، فشرح لی صدری، همونطور که برای موسی شرح صد دادی به منم بده، و یسر لی امری، کار مرا آسان کن، وجعل لی وزیرن من اهلی علیان اشدد بهی وحلی. خدایا برای من وزیر جانشین قرار بده، علی را وزیر من جانشین، تا کمرم پشتوانه‌ام به علی قرص و محکم بشد. اشدد بهی ظهری. قال ابو ذر فوالله ما اتم رسول الله صلی الله علیه هذه الکلمات، هنوز دعای پیغمبر تمام نشده بود به خدا قسم، حتی نزل جبرائیل نازل شد بر پیغمبر، فقال یا محمد اقرأ، دعات مستجاب شد، این آیه نازل شده است از ناحیه خدا، بخوان. انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون الى آخر آیه. خب این از یکی از منابع.
استاد اجازه میفرمایید دوستان کلیپ شوپی رو آماده کردن که ناظر به همین بحث هست.
بله خیلی
اگر اتاق فرمان این کلیپ شوپر رو پخش کنم ممنون میشم.
و بعد فرمودید که این تضادی که در اون روایتی که میگویند آیه 55 سوره مائده به خاطر حضرت علی نازل شده، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، و از اون طرف میگویید که حضرت علی اینقدر با توجه نماز میخواند که اگر هم زخمی بود یا تیری در پایش بود، میفرمود که اگر به نماز ایستادم تیر را از پایم در بیاورید که حس نمی کنم. چطور شد که در نماز شش دنگ حواسش رفت به این طرف و اون طرف و فقیر را دید و بهش اشاره کرد بیا که انگشترم بهت بدم، تو فقیر هستی؟ و 1001 علت و تضاد در این توصیف اون چیزی که میگوید.
خب حالا این که فقط بدونید اینا چجور آدم هایی هستن. استاد عزیز وقتی فرمودید هیچ کس سائل رو کمک نکرد اما علی علیه السلام کمک کرد، من یاد 70-80 تا برنامه گذشته اون افتادم که از این هیچ کسا زیاد گفتیم. چند تاشو بخونم. هیچ کس حریف عمرو بن عبدود نبود اما علی حریف بود. هیچ کس جرأت قرار گرفتن در جایگاه پیامبر در لیلة المبیت رو نداشت اما علی داشت. هیچ کس لیاقت همسری سیده نساء عالمین حضرت صدیقه اطهر فاطمه زهرا سلام الله علیها رو نداشت اما علی داشت. هیچ کس حق نداشت درب منزلش رو به سمت مسجد النبی باز نگه داره اما علی این حق رو داشت. هیچ کس در کعبه متولد نشد اما علی شد. هیچ کس شهر علم نبود اما علی بود. هیچ کس
زرهش بدون پشت نبود، اما زره علی پشت نداشت. هیچ کس پیامبر را در جنگ احد یاری نکرد وقتی حلقه محاصره تنگ شد، اما علی یاری کرد و پارکا به حضرت بود و در جان فدای حضرت بود. هیچ کس در روز عید قدیر دستش بالا نرفت به جز علی علیه السلام. در محضرتون هستیم.
خب این کلیپ شبهه رو ملاحظه کردید، چند تا نکته رو من عرض میکنم. اولا خدا رو شکر اینا چون این روایت متواتره نمیتونن بگن این روایت دروغه، میان میگن که خب حضرت علی که شما میگید که تو نماز شیشتونگ حواسش به خدا بود، چرا اینجا حواسش به فقیری بوده که توی مسجد آمده داره گدایی میکنه؟ پس نگید شیشتونگ حواسش به خداست تو نماز،
گیرشون اینجاست فعلا،
گیر اینجا دادن.
بله.
این نشون میده که نتونستن روایت رو هضم بکنن و نتونستن روایت رو بگن دروغه. چکار کنن؟ میان اینجوری شبهه وارد میکنن. این نکته اول، دقت کردید عزیزان بیننده؟ نکته دوم، ببینید تو نماز امیرالمومنین شیشتونگ حواسش به خدا بود. چیزی که مربوط به خدا نباشد تو ذهن نمازگذاری مثل امیرالمومنین نمیاد. اینجا انفاق برای خداست. سائل اومده تو مسجد پیغمبر، التماس کرده به همه صحابه پیغمبری که بالا سرتون جا میدید، هیچ کی حاضر نشده بهش بده، بعد شکایت میکنه به خدا، خدایا من اومدم تو مسجد پیغمبر، هیچی ندارم، از همه درخواست کردم، احدی هم به من کمک نکرد. ببینید اینجا انفاق برای خداست، لذا این منافات با توجه به خدا در نماز ندارد، چون کاریست برای خدا. مثل انفاقات اینا نیست که برای ریا باشه، برای هوا نفسشون باشه که مخل به نمازش باشه. و نکته سوم اینی که امیرالمومنین تو نماز نافله بوده نه تو نماز واجب. بله اونی هم که گفته می شود اگر تیر از پای امیرالمومنین درآرند در نماز واجب، حضرت متوجه در آوردن تیر از پار نمی شود، اون مربوط به نماز واجب بوده. نماز مستحبی معونش پایین تر از نماز واجبه. شما حتی نماز مستحبی رو میتونید نشسته بخونید. نماز مستحبی رو از نشسته هم پایین تر میشه خوند. تو بخون نماز مستحبی رو، ولی حتی گاهی انسان در حال حرکت، ماشین داره حرکت میکنه،
بله،
نماز شبش طرف میخواد بخونه، تو ماشینه در حال حرکته، ماشینم خب باید که در حال حرکته قبله این ور اون ور میشه، اشکال نداره نماز مستحبی رو بخونه.
شما مانعی رو میبینی ترمز میکنی و هیچ خللی هم به نمازت هیچ.
اصلا در حال راه رفتن انسان میبینی که اگر الان بخواد حرکت نکنه به سمت مسجد، نماز صبح مسجد نمیرسه، نماز جمعه نمیرسه، داره حرکت میکنه از خانهش به طرف مسجد، نماز شبشو نخونده، تو را نماز شبتو بخون، نماز مستحبیه. این حتی بر فتوای اهل سنت. اما نکته اساسی در جواب این مردک که متوجه نمیشه، که اعتراض میکنه که خب چرا تو نماز داره حضرت حواسش به سائل و به سائل داره انگشترش رو میده، ببینید عزیزان بیننده، کاری که خدا داره تعریف میکنه ازش. و یعطون از زکات و هم راکعون، زکات میدن در حال رکوع. معلوم میشه که این کار مورد پسند خداست، این کار مورد پسند خداست. امیر المؤمنین کاری انجام میداد که مورد پسند خداست. چیزی که خدا داره ازش تعریف میکنه، شما به عنوان یک نقص، به عنوان یک عیب، به عنوان یک اشکال برای امیر المؤمنین دارید فرض میکنید و بیان میکنید. این وهابیت اینجوریه. این وهابیت اینجوریه. خب خدا رو شکر که اینها اینقدر نافهم هستن، یعنی حتی قرآن رو هم توجه نمی کنن. این آیه داره این چنین توصیف میکنه. و وقتی که رسول خدا فهمید امیرالمؤمنین به سائل این چنین انفاق کرد، در راه خدا انگشترش رو داد، خوشحال میشه. پر رسول خدا هم خوشحال میشه، از خدا میخواد، خدایا همونطور که هارون رو جانشینه و وزیر موسی قرار دادی، منم ازت میخوام علی را، برادرم علی را وزیر من و پشتیبان من قرار بدی. وشتد بهی وحری، پشتوانه من باشه. پس رسول خدا هم پسندیده. حالا وهابیت کیه که بخواد اینو نپسنده یا بپسنده و این رو نقص بر امیرالمومنین قرار بده؟ معلوم میشه که نه قرآن رو قبول داری آقای وهابی، نه پیامبر رو قبول داری. قرآن پسندیده است، خدا پسندیده است، رسول خدا پسندیده است، تو این رو ضعف و نقص بر امیرالمومنین میپنداری. خب حالا ما از یکی از منابع اهل سنت که تفسیر فخر رازی بود، این روایت رو به سه سند، یکی از ابن عباس، یکی از عبدالله ابن سلام، یکی هم از ابوذر نقل کردیم.
عجب روایتی بود.
بله. روایت و سند دیگر تفسیر طبری است. اگر تفسیر فخر رازی رو وهابی‌ها قبول ندارن، تفسیر که قبول دارن، چون تفسیر فخر رازی رو فرد متعصبیه، ولی میگن که نه، این بالاخره حالا ممکنه تو تفاسیرش یه سری چیزایی آورده باشه که ما نمیتونیم بپذیریم. تفسیر طبری چی؟ تفسیر طبری از تفاسیری است که حتی ابن تیمیه در کتاب منهاج السنه میگه این از اون تفاسیری است که روایاتی که توش آورده مورد قبول ماست. از این تفسیر طبری که متوفای 310 هستش، میخوام براتون این روایت رو نقل بکنم. صفحه 426 در تفسیر سوره مائده آیه 55 دو تا حدیث نقل میکنه. از دو طریق دیگر غیر از اون سه طریقی که فخر رازی گفت، یکی عتبت ابن ابی حکیم نقل میکنه این آیه، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا قال علی ابن ابی طالب، این آیه در رابطه با علی ابن ابی طالب نازل شده. همچنین روایت بعدی شماره 12214 از غالب ابن عبیدالله قال سمعت مجاهد، از مجاهد نقل میکنه، انما ولیکم الله و رسوله تا آخر آیه قال نزلت فی علی ابن ابی طالب، چرا؟ چون تصدق و هو راکعون، حضرت صدقه داد، در راه خدا انفاق کرد در حال رکوع. خب این هم دو تا روایت دیگر. تا حالا 5 تا روایت، 5 طریق برای این روایت در ذیل آیه 55 سوره مائده نقل کردیم. لذا وهابی هم نتونست بگه که این روایت دروغه. گفت این منقبتی برای امیرالمومنین نیست، این نقصه، به خاطر اینکه حضرت حواسش تو نماز واجب نبوده، حواسش هم به خداست، کار رو هم برای خدا انجام داده. یکی دیگر از تفاسیر، تفسیر ابن ابی حاتم هست، تفسیر قرآن عظیم للامام الحافظ عبدالرحمن ابن محمد ابن ادریس رازی، معروف به ابن ابی حاتم، متوفای 327، چاپ مکه مکرمه و ریاض، صفحه 1162. در ذیل این آیه میاد میگه که بله، از همین عقبت ابن ابی حکیم، انما ولیکم الله، این آیه در رابطه با حضرت علی نازل شد. همچنین روایت دیگر از سلمت ابن کهیل، قال تصدق علیون به خاتمه، علی انگشترش رو صدقه داد، و هو راکعون، در حالی که در حال رکوع بود، فنزلت انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، در رابطه با این کار امیرالمومنین نازل شد. خب سلمت ابن کهیل یه راوی دیگری است، یه صحابی دیگری است، اینم روایت ششم. حالا اون روایت قبلی رو از ابی حکیم تکراره، در منابع قبلی هم ملاحظه کردید. این باز ششمین روایت شد از صحابه پیغمبر نقل کردن این آیه در رابطه با این کار امیرالمومنین نازل شد. من اشاره کردم که این تفاسیر رو حتی ابن تیمیه قبول داره. این کتاب منهاج السنه ابن تیمیه رو نگاه کنید، جلد هفتم، صفحه 178، میگه من ائمه اهل تفسیر، بزرگان و رهبران تفسیر که امام تفسیر هستند، الذين ينقلونها بالاسانيد المعروفه، اینهایی که تفاسیرشون رو، روایاتی که توش نقل میکنن، با سندهای معروف و سندهایی که مشهور هست نقل میکنن، مثل تفسیر ابن جریج و سعید ابن ابی عربه و تفسیر عبدالرزاق و تفسیر عبد ابن حمید و در صفحه بعد و احمد و اسحاق و ابن مخلد و همچنین ابن جریر طبری، همین تفسیر طبری که الان نشون دادیم، ابن جریر طبری و یکی دیگر ابن ابی حاتم، الذين لهم في الاسلام لسان صدق. این تفاسیر تفاسیری است که در اسلام هر چی میگن زبانشون زبان صادق هست، دروغ نمیگن. لذا دیدید این وهابی نتونست منکر اصل روایت بشه. و تفاسیرهم متضمن للمنقولات التي يعتمد عليها في التفسير، تفسیرهایی که الان گفتیم که یکیش تفسیر ابن جریر طبری هست، این تفاسیر تفاسیری است که علما بر این تفاسیر اعتماد میکنند، بر منقولات در این تفاسیر، یعنی در روایاتی که نقل شده در این تفاسیر اعتماد میکنند. این خیلی مهمه دیگه. حتی ابن تیمیه هم نمیتونه رد بکنه این روایات رو، خودش داره تایید میکنه. تفسیر دیگر، تفسیر روح المعانی آلوسی است. آلوسی مشرب ابن تیمیه رو داره، مشرب وهابیت رو داره. در جلد ششم این تفسیر میگه این انفاق توسط امیرالمومنین صادر شد و این آیه در رابطه با امیرالمومنین هستش. و غالب الاخباریین، غالب محدثین و کسانی که روایات رو و اخبار رسول خدا رو نقل کردن، اینها چیه؟ الا انها نزلت فی علیین کرم الله وجهه. اینا اتفاق نظر دارن که این آیه در شأن علی علیه السلام نازل شد. فقط اخرجه الحاکم و ابن مردوی و غیره ما، حاکم نیشابوری این روایت رو نقل کرده، ابن مردوی این روایت رو نقل کرده، از ابن عباس نقل شده به اسناد متصل. سند این روایاتی که اخباری ها و محدثین نقل کردن، سند متصل به صحابه است، سند متصل به صحابه است. یعنی روایت روایت مرسل نیست، یه جا ندونیم که راویش کی بوده. بله، خب این هم از این منبع و روایات رو روح المعانی در جلد ششم داره نقل میکنه. خب در یک صفحه دیگری از همین کتاب روح المعانی جلد ششم تعبیر دیگری داره آلوسی در صفحه 186، میگه ول آیه عند معظم المحدثین نزلت فی علی کرم الله وجهه. این آیه انما ولیکم الله و رسوله، این در نزد محدثین، در معظم محدثین نازل شده در رابطه با علی علیه السلام. و ایشون هم رد نمیکنه، ایشون هم میپذیره، چون همه محدثین اینو پذیرفتن، اخباریین پذیرفتن، مورخین پذیرفتن، هم تاریخ نگاران پذیرفتند، هم محدثین پذیرفتند، لذا ایشون هم رد نمیکنه. کتاب دیگر اسباب النزول جلال الدین سیوطی است، آقای سیوطی که عرض کردیم مفسر ادیب نحوی مورخ، ایشون در چند کتابش آورده، حالا از این کتابش اسباب النزول نقل میکنیم. اسباب النزول یعنی منشأ و سبب نزول آیات رو بیان میکنه. روایاتی که شأن نزول آیات هست در این کتاب جمع‌آوری شده. در صفحه 104 اینجا اولا میگه که طبری این روایت رو آورده که این آیه در رابطه با حضرت علی نازل شد. بعد میگه ولهو شاهدون، این فقط روایتی نیست که طبری نقل کرده، چندین روایت شاهد بر این مطلب است. بعد از نقل روایت طبری 5 سند دیگر به عنوان شاهد صحت این روایت و نقل متواتر این روایت نقل میکنه. یکی از ابن عباس که ابن عباس گفت نزلت فی علیه. دو نزلت، بله این ادامه، دوم وروا ابن مردوی من وجه آخر، یه طریق دیگری ایشان هم این روایت رو از ابن عباس نقل کرده. و اخرج ایذن ان علی مثله، از علی علیه السلام ابن مردوی روایت به یه طریق دیگری نقل کرده، از یه صحابی دیگر. و اخرج ابن جریر عن مجاهد و ابن ابی حاتم عن سلمت ابن کهیل، اینا بازم ببینید اینا طرق دیگر هست. فهادهی شواهد، اینا یه شاهد نیستا، شواهد. 5 تا سند دیگر داریم که قوی می کند این روایت رو، دیگه کسی نمیتونه این روایت رو رد بکنه. خب مضمون این روایت چی شد؟ بریم سراغ منابع دیگر. الحاوی للفتوا، کتاب دیگر جلال الدین سیوطیه. در اینجا باز چند تا روایت نقل میکنه، دیگه من نیاز نیست روایت رو تکرار بکنم، که از عمار ابن یاسر، ما یه سند دیگر است، ما از عمار یاسر روایت نقل نکردیم، اینجا از عمار یاسر هم روایت نقل میکنه آقای جلال الدین سیوطی. وقف على علی ابن ابی طالب سائل و هو راکعون، این وهابی توجه بکنه، عمار یاسر میگه که این سائل رسید به علی، بالا سر حضرت علی وایساد، وقف علی علی ابن ابی طالب، دید هیچ کسی نشستن پاهاشونو بلند کردن دارن قرآن میخونن تو مسجد النبی، تو مسجد حرام ببینید چجوری قرآن میخونن بعضی از این وهابی ها، بی احترامی هم میکنن به قرآن، دراز کشیده پاهاشو بلند کرده داره قرآن میخونه، بعضی ها دارن ذکر میگن، هیچ کی حاضر نشد کوچکترین کمکی بکنه، یه نفر داره نماز میخونه و اون علی ابن ابی طالبه، اومد بالا سر علی ابن ابی طالب و سوال کرد و درخواست کرد. تو این روایت اینجور نیست که این وهابی میگفت که اشاره کرد بیا 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 بیا، با تمسخر میخواست بگه که حضرت حواسش به نمازش نیست، میگه من عمار یاسر فرد بسیار مهمیه ها، از صحابه بسیار جلیل و قدره، عمار یاسر میگه وقف علی علی ابن ابی طالب سائلون و هو براکع، بالا سر حضرت وایساد، حضرت در حال رکوع بود، فی تطوع، نمازش هم نماز واجب نبود، دقت کنید عبارت رو من درشتر کردم که عزیزان بیننده ببینن، اتاق فرمان همراهی کنن، بله فی تطوع، حضرت در حال نماز مستحبی بود برای رضای خدا، فنزع خاتمه فاعطاه السائل، خاتم رو در آورد و داد به سائل، فنزلت انما ولیکم الله ورسوله تا آخر آیه. بعد روایات دیگر هم نقل میکنه، از ابن عباس نقل میکنه و از دیگران نقل میکنه تا صفحه بعدی، من برای اینکه وقت عزیزان خیلی گرفته نشه صفحه بعدی رو یه مختصر نشون بدم. فهذه خمس طرق، این پنج طریق دیگر غیر از طریقی که ابن جریر طبری در کتاب تفسیرش نقل کرد ما اومدیم نقل کردیم، لنزول هذه الآیه الكریمه فی التصدق علی السائل فی المسجد یشد بعضها بعضا، این روایات چون با طرق مختلف نقل شد، با سندهای مختلف نقل شد، تقویت میکنه همدیگر رو. بعدم میگه که حاکم نیشابوری هم آورده، بیهقی هم آورده و از حذیفه ابن یمان هم نقل میکنه بیهقی، اینم یه راویه دیگر، اینم یه سند دیگر غیر از این سندهایی که گفته شد دیگه. خب چجوری ما باید با این وهابی ها حرف بزنیم؟ عزیزان بیننده، هیچ کسی حاضر نشد یه درهم به این فقیر بده، کی از همه انفاقش بیشتر است در راه خدا، او لیاقت دارد رهبری امت رو به عهده بگیرد، سخاوتمندترین، منفقترین، متصدقترین. خب حالا این هم از این زاویه نگاه کردن به این آیه 55 سوره مائده.
سپاسگزارم از شما دوستان عزیز، هر برنامه‌ای که داره پخش میشه، برنامه فائزون، من حسم اینه انگار هر برنامه هر 5 دقیقه یک بار قدیر خم تکرار میشه، کلمات که خودشون گویا نیستند، که وقتی به سراغشون میرین حتی قرآن رو هم اینجگونه به ما یاد دادن، فرمودن که این کلمات رو باید استنتاق کنید، برید سراغشون و راه استنتاق هم اهل بیت هستن، احادیث هم همینجورن، وقتی نریم سراغشون، وقتی خودمون رو به ندیدن بزنیم میشیم این مجری وهابی، که حتی کلمه به کلمه استاد گفتن نماز تطوع بوده، نماز مستحبی بوده، در حالی که هیچ کس کاری نکرد بوده، حال حال در واقع عبادت و عبادتی در عبادتی دیگر. سعی بزنیم مطابق. بله بله بله.
عبادت در عبادت.
عبادت
نور
در عبادت.
نورون
علا نور. نورون علا نور. و هر لحظه میخواستم اینو عرض بکنم، استاد فرمودن چه خوب شد دوباره یادآور. هر لحظه داره عرش فریاد میزنه، فرش فریاد میزنه، قلم فریاد میزنه، کتاب فریاد میزنه. علی حق است و بیچاره آن کسی که نفهمد علی حق است. علی ای رحمت، علی چه آیتی خدا را که به ما سوار فکندی، همه سایه هما را. علی ای هما خدا که در عالم اثر از فنا نمانم، چو علی گرفته باشم سر چشمه بقا. علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا به ما سوا فکندی، همه سایه هما را. مگر سحاب رحمت تو بباری از ندوزخ، به شرار قهزوزخ همه جا. چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی، همه سایه هما را. به جز علی که آرد، به جز علی که آرد، به سری عبال عجب بشر توان
چه آیتی خدا را که به ما صاف کردی همه سایه هما را.
بله علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. روحت شاد شهریار بزرگ، انشالله که الان در کنار امیرالمؤمنین هستی. و چه زیبا احادیثی که امشب ما در واقع بهش پرداختیم رو در این غزل. برو ای گدای مسکین در خانه علی زن، که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را. به به، خوش به سعادت اونهایی که برای علی می سرایند. میدونید شعر گفتن علکی نیست، اول باید یه چیزی تو دل انسان دم بکشه، تمام وجود انسان پر از اون شی، اون محبت، اون دلباختگی بشه تا بتونه به زبان شعر در واقع تراوش کنه و نازل بشه. و وجود شهریار پر از مهر آقا امیرالمؤمنین بود و وجود هر کسی هم که پر از بغض آقا امیرالمؤمنینه، مثل این مجری وهابی دنبال راه در رو میگرده که در مقابل نص احادیث کتب معتبر اهل سنت مقاومت کنه. و سلام، گر در خانه کس است همین مقدار بس است. آقای احمد آقا از ملایر، اگر همچنان پشت خط هستید آماده ایم تا صدای شما رو انعکاس بدیم در برنامه زنده فائزون. سلام علیکم.
آقا سلام علیکم، خسته نباشید. سالا
سلامت باشید. خسته
خدمت حضرت استاد هم سلام عرض می کنم.
سلام و رحمت الله. سلامت باشید.
فقط در یک کتاب من 35 یا 36 تا بدعت هایی که جناب عمر آباده اینجا من گوشش رو فقط می کنم. با ابوذر بحثش میشه. ابوذر میگه خلافت مال حضرت علی بود، شما بس کردید. بعد عمر میگه این مال اهل بیت نبوده، بقیه هم حق داشتن. بعد حضرت علی میشنوه میگه ولی خدا و پیغمبر جز به خلافت من راضی نیستن، به تو و رفیقت و آن که دنبال شما و همدست شمایند مرضی قدر و عذاب و خواهی خدا میدهم. وای و تو ای پسر خطاب، ای کاش می فهمیدی از چه خارج شدی و به چه داخل شده ای و به چه ضرری به خودت و رسیدت رساندی. تو وحدت امت را تا قیامت به حیران و سرگردانی مبدل کردی. راجع به این یه شعر کوچوله من میخوام بیشتر به برادران اهل سنت ترجمه کنم که سنت پیغمبر رو رها کردم، سنت تفصیلن به سنت عمر. برخیز تا که پرچم وحدت بپا کنیم، با عهد خیشتن همه از دل وفا کنیم. ما آشنا و پیرو یک دین و مذهبیم، با یار آشنا سخن آشنا کنیم. ما دردمند ورطه جهدیم سر به سر، این درد داز وحدت ملی وفا کنیم. آیت نمود پیروی از سنت نبی، گر غیر از این کنیم سر به سر خطا کنیم. گر دست اتحاد براریم به آستین، حاجات خود ز دفتر قرآن روا کنیم. در خواب قفلتیم رفیقان به قصد ما، برخیز تا که خوابگران زیر پا کنیم. گر طالبیم رحمت دنیا و آخرت، باید تمام پیگیری از مصطفی کنیم. بله باید تمام از پیگیری از مصطفی کنیم، یعنی از حضرت علی پیگیری کنیم که نایب بر حق مصطفی هستم. خیلی ممنونم از شما.
ممنونیم، سلامت باشید احمد آقا که از ملایر تماس گرفتید. با شما خداحافظی میکنیم انشالله که در راه نشر مکتب حقه تشیع و ولایت و وصایت بر حق آقا امیرالمؤمنین علیه السلام با همین لسان، لسان حقگو، و انشالله اونهایی هم که مخاطب شما هستن یستمعون القول و یتبعون احسنه انشالله. خب آقای مسعود از فسا پشت خط هستن. آقای مسعود سلام علیکم، شب شما بخیر.
به نام استاد حیدری و سلام بر حضرت استاد آیت الله رفعتی نایمی.
علیکم السلام و رحمت الله، شبتون بخیر.
ان شاء الله شب شما بخیر و همیشه سالم و سلامت باشید استاد.
همچنین شما.
عرض کنم به خدمت شما،
مدتی صدای گرم شما رو نشنیدیم.
خیلی ممنون. من جناب استاد همیشه با برنامه‌هاتون در تماس هستم.
بله.
همین دیشب هم با حضرت آقای دکتر رستم نژاد.
بله، عرض می‌کنم تو برنامه فائزون مدتی صدای حضرت علی نشنیدیم.
بله. سعادت نداشتیم.
سلامت باشید.
ابتدا هم می‌خواستم سالگرد وفات حضرت ام الولین مادر حضرت قمر بنی هاشم و فضل عباس را به همه کارکنان شبکه جهانی و وزین ولایت تسلیت عرض کنم، ببینجه حضرت استاد جناب عالی و جناب استاد حیدری.
ما به شما تسلیت عرض میکنیم. آجرکم الله.
من یه سوال داشتم، اما اجازه بدید یه توضیح خیلی کوتاه در رابطه با این کلیپی که ما در این آقای وهابی پخش شد بگم. و اون اینه که این آقا اصلا نیست که حالا اصلا این آیه رو هیچ این آیه رو بذاریم کنار. ببینید جناب استاد، شما خودتون میدید بنده هم معلم قرآن بودم سالها، و این که در قرآن ما حالا صدها یا شاید بیشتر یا کمتر داریم که اقم الصلاة و آت و زکات، این دوتا کنار هم هست.
بله، همیشه کنار هم.
این حالا کنار هم جناب عالی، فرض کنیم امام علی علیه السلام در حال نماز واجب هم بوده، اگر اشاره بشه از جانب وحی، حالا وحی اشاره بشه، اشاره قلبی به ایشان که آد علی حواست به این سائل باشه، به ایشان بیاد اون انگشتریشو در حال رکوع، حالا در حال غیر رکوع، حتی سجده اشاره کنه به سائل که بابلا برو. و این آت و زکات هم طور که فرمودید نوران الان نور میشه، عبادت در عبادت. به خدا من نمیدونم اینا از کجا رفت به من تغذیه میشن. بارها عرض کردم استاد، این فقط دارم دلارهای یهودی و نفتی سعودی رو ارتزاق میکنن و این دری بدی ها میگن. اما اجازه بید سوالم رو مطرح کنم. سوالم جناب آقای حیدری، اینا یادداشت فرمایید حتما از استاد سوال کنید که فراموش نشه، در رابطه با حضرت ام البنین علیها السلام. خب حضرت ام البنین علیها السلام همونطوری که استاد فرمودن، ایشون واقعا فرزندانی مخصوصا پسرانی برای امام علی علیه السلام تربیت کردن که همه اینها شدن یاوران بسیار خوبی برای امام حسین. سوال بنده اینه که یکی از اینها به نام ابوالفضل عباس میشه کل سرسبد، یعنی بافته جدا بافته. من میخواستم ببینم من علت این چه بود و این چرا چه وقتیشون نشدن. و اما این سوال در همین رابطه این که ما میبینیم عزیز زینب سلام الله علیها هم در کربلا با فرزندان خودشون آمدن، چرا چه شد؟ من اینو میخواستم مطلب بفرمایید که چرا حضرت ام البنین نتونستن یا نشد بیان در کربلا. از این که موفق شدم امشب با جناب عالی و مخصوصا حسین آقای حیدری هم زیارت کنم خیلی خوشحالم. ازتون مخصوصا التماس دعا دارم جناب استاد. من یه مقدار اتصالت دارم برای همه مریضا، دعا
خدا شفا بده انشاءالله به شما.
فراموش نکنید در دعاتون. خیلی خیلی ممنونم. اگر امری ندارید من خداحافظی
کنم. موفق باشید.
سلامت باشید. خدا نگهدارتون باشه. حالا ما چون در حین برنامه هستیم، من همینجا درخواست میکنم دوستان عزیزمون انشاءالله یک حمد شفا برای شفای همه مرضای جمیع مؤمنین و مؤمنات رو انشاءالله قرائت بفرمایند و به این در واقع این کمپین خواندن حمد بپیوندند تا انشاءالله
همه مریضا
مسلمان مد نظر باشه انشاءالله. بلخص حالا تو این فضاهایی که گاهی اوقات بحث کرونا و اینها هم پیش میاد، انشاءالله این محدودیت ها برطرف بشه و به سبک سابق بتونیم دور هم بیشتر باشیم. خب دوستان من، نام بعدی که بر من فرستادن، بله اسامی زیاد هست. آقای عبدالله از کردستان، خدمتتون سلام عرض میکنم، شب شما بخیر باشه، در خدمت شما هستیم. آقای عبدالله از کردستان.
بله. الو سلام.
سلام، شب شما بخیر.
سلام علیکم.
در خدمتتون هستیم. سلام.
ببخشید سوالی داشتم.
بفرمایید. در خدمتتون.
ببخشید، پس از شهادت خلیفه سوم، طلحه و زبیر با اصرار و التماس علی را به قبول خلافت وادار کردند. هنگامی که طلحه و زبیر سر تقسیم غنایم از او روگردانده شدند، در خطبه 196 خطاب به آنها می‌فرماید: قسم به خدا، من به خلافت و امارت رغبت نداشتم، شما مرا به قبول آن وادار کردید. که باز نفرت خود را از خلافت تذکر می‌دهد. کسی که همواره از خلافت گریزان باشد و صریحاً قسم یاد کند که من به خلافت رغبت نداشتم، طلحه و زبیر مرا به قبول آن وادار کردند. اگر ما بگوییم علی خلیفه بلا فاصله بوده خلافت را از او غصب کردن، علاوه بر اینکه علی را تکذیب کرده ایم که قسم دروغ خورده، خود را هم کاسه از آش گرمتر معرفی می نماییم. تکذیب علی منافی با اسلامیت است. علی دروغ نمی گوید، علی قسم دروغ نمی خورد، علی از حق نفرت نمی کند، علی به وزارت مایل است نه به خلافت.
خلیفه یا وسی؟
بله،
خلیفه یا وسی؟
خلیفه.
در خلیفه ما بحث نداریم، انشاءالله جواب میدن استاد عزیز. خب سوال آقای عبدالله از کردستان رو هم یاد داشتیم. آقای هادی از اردبیل پشت خط هستن. آقای هادی سلام. آقای هادی سلام. سلام، شب بخیر.
سلام بزرگوار.
بله اگه صدای ما رو دارید بفرمایید، ما در خدمتیم.
بله بله. سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله، شب شما بخیر.
ارادتمندی مرز ادب و سلام دارم خدمت شما و حضرت آیت الله.
بزرگوار.
چند تا نکته می‌خواستم در مطالبی که حضرت استاد فرمودن استفاده کردیم عرض کنم. اول اینکه این مجری نادان وهابی این ادعا رو داره و نسبت به ساعت مقدس مولای متقیان جسارت میکنه، این مشکلش با آیات قرآنه، با خداست. یعنی جایی که خود خداوند متعال مولای متقیان رو تعریف میکنه و تمجید میکنه و این عبادتش رو اوج بندگی اعلام میکنه، این مجری با خدا مشکل داره، نه با پیغمبر و نه با در وهله اول با خدا مشکل داره. این کاری که شیطان کرد، بنای خدا بر امتحانه، شیطان هم اعتراضش رو به خدا کرد. اینا وهابیت با توحید و با پروردگار عالم مشکل داره. این نکته اول که این تمجیده که خدا آورده این آیه، اینا میگن که نه این تمجید نیست، این تعریف نیست. اینا مصداق این آیه ان که فعمل الذين في قلوبهم زيغون فيتبعون ما تشابه. اینا قلبشون مریضه، نمیتونن ببینن این کرامات و این عظمت و منقبت امیرالمومنین رو، میخوان خاموش کنن. یریدون لیطفئوا نور الله والله متم نوره ولو کره المشركون. اینا میخوان خاموش کنن اما نمیدونن که نمیشه خاموش کرد. هر آیه ای رو میخوان توجیه کنن، تعویل کنن، در حالی که خودشون قائل بر حجیت ظواهرن، از ظاهر با قائل بر اینن که نمیشه رفت به بیرون به باطن. ظاهر آیه هم تعریف میکنه مولای متقیون رو قبول نمیکنن. نشونه اینه که اینا قلبشون مریضه، اینا نمیتونن به اون ساحت مقدس مولای متقیان ایمان داشته باشن، یعنی سنخیتی ندارن. سنخیت داشته باشن تبعیت میکنن. ممنونم از
لطفتون. بسیار خوب، سپاسگزاریم از جناب آقای هادی از اردبیل که بسیار زیبا و متین. بله آقای سید علی از کرمان پشت خط هستن خدمت شما. آقای سید علی آقا سلام عرض میکنم، شب شما بخیر باشه. اگر صدای بنده رو دارید انشالله بلا فاصله وارد بحث بشید و صدای شما رو بشنوید.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله.
تشکر میکنیم که به برادران اهل تسنن هم وقت میدین و صحبت کنن و ما که به اونا هر وقت زنگ میزنیم هیچ زمانی نه وقت میدن و نه هیچ. ولی انصاف آدم باید داشته باشه. یعنی آقای خدمتی من همه چیزاش نگاه میکنم توهین میکنه به همه اطهار. هنها جایی که حق با ایشونه در همین جایی هست که نمیشه دوتاش نمیشه جمع کنید. حضرت علی تیر از تو پاش در رو در نماز نفهمید و چه مستحبی باشه چه واجب. واجب هم برای امام حضرت آقا فرقی نداره. شما امام زمان وقتی که دستور صدا بزنه در همه
وقت این نماز نماز واجب نبوده ولی در نماز واجب هم اشکال نداره.
من میفهمم اینی که درست کردم و تمام تو توضیح و مثال هم نوشتن این راویش درسته نه با عقل جور در میان نه با چیز از من صدا شما رو ندارم چون بستم شما صحبت میکنین من متوجه نمیشم ببخشید توهین نشه. ما خیلی از چیز تو استفاده میکنیم ولی الحق و انصاف تنها جایی که نمیگم من وهابی نیستم یا علی حق وای خدمتی بود اینجا هست و اینم نه سند داره نه حضرت علی بچه ننه که تیر بره تو نماز یک دوره
جره.
شما یعنی 50 دقیقه برنامه ما رو اصلا نگاه نکردید. درسته صدای ما رو بستید اما مخاطبین ما صدای بنده رو میشنوند. شما 50 دقیقه برنامه رو ندیدید؟
نه ایشون فهمیدن که اون قسمت ذیل صحبت این وهابی رو من قبول دارم که اصلا یه همچین اتفاقی هم نیفتاده. ما هم اونو اصلا بحث نکردیم که تیر از پای حضرت در نماز کشیدن یا نکشیدن. ایشون فهمیدن که با عقل سازگاری نداره. ما اصلا در رابطه اون بحث نکردیم. ما با این وهابی در رابطه با این که این فضیلت برای امیرالمومنین هست که تو نماز در حال رکوع انگشتر ببخشه یا نه منقصت هستش. این میخواست بگه که نه این فضیلت نیست، این بیتوجهی به نماز هست. اینو جواب دادیم. اونو اصلا نه تایید کردیم نه رد کردیم. اصلا بحثی در رابطه با تیر از پای حضرت کشیدن، خب بله اونم روایتی است که در منابع همونطور که فرمودید سندی دقیق نداره، سند صحیح نداره. ما کار به اون نداریم، اصلا به اون نپرداختیم. فرمای شما تا این بخشش درسته. آقای حیدری
من برداشتم این بود که ایشون میگن روایت نداریم برای
نه 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 اون اون
این فرض بله بسیار خوب.
آقای حیدری خیلی از عزیزان پشت خطن ولی من جواب آقای عبدالله رو از کرمانشاه رو باید بدم. حالا ببینید چند تا تلفن
اگه یک تماس رو اگر بشه بله. چون الان وصل کردن دوستان
بله
آقای ایرانی نسب پشت خط هستند. بله اگر اسمشون هم بیاد ما خیالم راحت میشه که ارتباط برقرار شده. آقای ایرانی نسب اگه صدای منو دارید خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دری واجی آقا ناینی روحانی و محترم
سلام و رحمت
برنامه شما و بینندگان محترم در ایران و جهان
در خدمت.
بنده سنی زاده ام آقای دری خدمتتون عرض کنم شبکه های وهابی هیچ گونه کارشناسی اطلاعاتی دقیق ندارن و هر کجا به نفعشون باشه روش مانور میدن، تعریف میکنن، بالا پایین میکنن و جایی که واسه زلرشون هست خلاصه رای گریزشون دارن
بله.
و پروتر از اینا اصلا تو هیچ اقوامی ما نداریم.
بله متاسفانه.
من خودم سوال کردم از این وهابیا که در زمان ساسانیان چرا خلیفه دوم به جای لشکرکشی خونریزی مثل شما که الان نشستی تبلیغ میکنه بدون جنگ با دعوت نیومدن؟ میگه چون ساسانیان اصلا بی سواد بودن، پادشاه ساسانیان اجازه نمیداد ایرانی ها درس بخونن، خلیفه دوم اومد ایرانی ها رو سواددار کرد. چه جور سوادی داشت خلیفه دوم که اومد ایرانی ها رو سواد دار کرد؟ این رو میخواستم جواب بده قربان.
بسیار خوب انشالله که وقت بکنیم. من با شما آقای ایرانی منش خدافظی میکنم. خب ایرانی نسب. بله، با توجه به زمان برنامه و استادم فرمودن که میخوان پاسخ آقای عبدالله رو بدن، از دیگر عزیزانی هم که پشت خط هستن عذرخواهی میکنم.
خب، هم آقا مسعود سوال داشتن در رابطه با ام البنین و هم آقای عبدالله که از برادران عزیز اهل سنت هستن از کرمانشاه تماس گرفتن، اشکال داشتن. ببینید جناب آقای عبدالله، از خطبه ای از خطبه های امیرالمومنین در نهج البلاغه اینجوری استفاده کردن: حضرت قسم میخوره که من طالب خلافت نبودم، شما طلحه و زبیر اومدید. اینجا سه نکته هست آقای عبدالله، اگر الان پشت مثلا داری میشنوی صدای ما رو از گیرندت، ببینید حضرت علی قسم خورده و قسمش هم راسته. حضرت علی دنبال ریاست نبود. این مردم هستن باید افتخار کنن که رئیسشون، امامشون، رهبرشون، خلیفه رسول الله و ولی امرشون علی ابن ابی طالب باشه. همونطور که فاطمه زهرا فرمود، علی امام است. امام مثل کعبه است. آدم باید بره سراغ کعبه، نه اینکه کعبه میاد سراغ آدم. لذا حضرت فرمود که من که نگفتم بیاد با من بیعت بکنید و منو خلیفه کنید، من که نیومدم سراغ شما، شما اومدید سراغ من. من هیچ وقت طالب خلافت نبودم. خلافت در خطبه های دیگه‌ش هم فرموده است که به ابن عباس گفت که این کف چقدر میارزه؟ گفت هیچ نمیارزه. گفت امارت و حکومت بر شما مردمم به اندازه این کفش ارزش نداره، مگر اینکه من بتونم حقی رو به حقدار برسونم. این اولا. ثانیاً امیرالمومنین داره به طلحه و زبیر میگه که شما که اومدید و مردم رو کشوندید در خانه من برای بیعت، شماها دیگه چرا نقض بیعت میکنید؟ من که به زور از شما بیعت نگرفتم، مثل خلیفه اول، خلیفه دوم، خلیفه سوم. خدا خود شما توأن و با رغبت خودتون اومدید با من بیعت کردید، چرا نقض بیعت میکنید؟ چرا میرید مخالفت میکنید؟ چرا دارید میرید جنگ جمل را بندازید؟ این نکته دوم. این حضرت دارید میفهمد که من که نمیدم بس شما به زور بیعت بگیرم، من دنبال خلافت و حکومت بودم، والله من دنبال اینا نبودم، شما اومدید، پس شما باید پایبند به بیعتتون باشید. و نکته سوم، حضرت علی، شما این خطبه رو نگاه میکنید، خطبه های دیگه اش هم نگاه کنید، میفرماید که من نمیپذیرفتم. چرا؟ به خاطر اینکه 25 سال مسیر امامت و ولایت و خلافت امت رو منحرف کردن. ماشین از جاده اصلی منحرف شده، داره یه جاده دیگه میره، من حاضر نیستم بیام راننده و مسئول این ماشین بشم که داره به انحراف میره. من اگه بخوام بپذیرم باید برش گردونم به جاده اصلی. لذا عبدالرحمن ابن عوف وقتی که تو شورای 6 نفره اومد صحبت کرد با عثمان و صحبت کرد با علی، گفت به علی علیه السلام، من حاضرم به تو رأی بدم و اگر به تو رأی بدم تو میشی خلیفه. چون یه رأی عبدالرحمن ابن عوف دیگه سرنوشت ساز بود، اگه او به علی رأی میداد علی میشد خلیفه سوم، اگر به عثمان رأی میداد میشد خلیفه سوم عثمان. به علی گفت من به تو رأی میدم به این شرط که تو بر اساس حکم خدا، سنت پیغمبر و سنت اولی و دومی عمل بکنی، ابوبکر و عمر. گفت من بر اساس قرآن، حکم خدا و سنت پیغمبر عمل میکنم، اما نه بر اساس سنت خلیفه اول و خلیفه دوم. گفت پس من میرم سراغ عثمان. به عثمان گفت آقای عثمان، من با تو بیعت میکنم، به تو رأی میدم و تو میشی خلیفه به این شرط که بر اساس سنت خلیفه اول و خلیفه دوم عمل بکنی. گفت باشه عمل میکنم. به او رأی داد. ببینید اون موقع هم که 10 سال قبل از مرگ عثمان بود و قبل از خلافت امیرالمومنین بود، باز حضرت حاضر نشد رأی این شورای شش نفره رو برای خودش بگیره، میتونست اونجا دروغ بگه، قول بده بله آقای عبدالرحمن ابن عوف من بر اساس سنت خلیفه اول و خلیفه دوم عمل میکنم، تو به من رأی بده. نه، میخوای رأی بدی میخوای رأی نده، خودتون رو دارید محروم میکنید از ولایت ولی الله الاعظم، خودتون رو دارید محروم میکنید از خلافت خلیفه بلافصل رسول خدا. آقا عبدالله دقت کنید، شما الحمدلله مراجعه کردید به نهج البلاغه، خود حضرت در جای دیگری از نهج البلاغه باز میفرماید که بعد از آنی که خلافت بهش رسید میگه الان ادرج الحق قلی... ببینید خطبه دوم نهج البلاغه را، الان ادرج الحق الى اهله و نقل الى منتقله، الان حق به حقدار رسیده، الان خلافت به کسی که از ناحیه خدا و رسول خدا خلیفه شده است رسیده است. اما من دنبالش نبودم. خب دیگه فرصت نیست، ما در رابطه با ام البنین که جناب آقا مسعود سوال کردن، ام البنین فهمیدید که چرا در کربلا نیامدن، امام حسین خودشون سفارش کردن بعضیا در مدینه بمانن، بعضیا در مکه بمانن. ام البنین بنا شد در مدینه بماند و بعضی از بچه ها رو اونجا سرپرستی بکنند، از جمله فرزند حضرت ابوالفضل و همسر حضرت ابوالفضل، بعضی از عروساشو برای اینکه نسل اونها هم باقی بمونه اونها موندن در مدینه، کما اینکه محمد حنفیه رو هم سفارش کردن که در مکه بمانند. این توصیه خود امام حسین علیه السلام بود.
سپاسگزارم از شما. خب دوستان عزیز، چه برادران اهل سنت و چه شیعیان بزرگوار، امشب هم توفیق پیدا کردیم تا از علی علیه السلام سخن بگیم و بابت این نعمت همچون نعمت ولایت آقا امیر مؤمنان خدا رو سپاس میگیم. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین علی علیه السلام. خدا نگهدار.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.